الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در گذشت در بعضی از کوهستان ها از دل سنگ های سخت و خارا بر اثر یک سلسله فعل و انفعالات ماده بسیار سیاه رنگی بیرون می اومد که از قدیمی ترین ایام انسان این ماده رو شناخته بود، یافته بود و از همون زمان با تجربه کردن این ماده نامش رو تحت عنوان مومیا انتخاب کرده بود. الان نمیدونم این ماده در جایی از سنگ‌های کوهستانی در میاد یا نمیاد. اونچه که در بازارهای عربی به عنوان مومیا میفروشن مومیای واقعی نیست، طبیعی نیست، چون اون آثار رو نداره. در تجربه‌ای که بشر کرده بود این مومیای طبیعی سیاه رنگ که مثل قیر سیاهه یه منفعتش و یه سودش و یه اثرش این بود که استخوان شکسته رو چنان به هم جوش میداد که مثل روز اول میشد. در حقیقت این مومیا رو برای جبران شکستگی استخوان به کار می بردن. رنگ نداشت، قیافه نداشت، ولی اثر فوق العاده ای داشت و به خاطر اون اثرش و سودش و منفعتش مورد توجه طبیبان بود و چون کمم بود گران بود، قیمتش سنگین بود. این ماده طبیعی در میان مواد طبیعی ویژگی خاص داشت. اگه عده زیادی از خرید و فروش همین ماده طبیعی سیاه رنگ زندگی میکردن، بهره برداری میکردن، در میان مردم تاریخ، جوامع، ملت‌ها که به رنگ‌های مختلف بودن، رنگ سفید، رنگ سرخ، رنگ زرد و رنگ سیاه که در قرآن مجید هم مطرحه، می‌فرماید از نشانه‌های خدا اختلاف در رنجهای شماست و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. یه نطفه است، همه هم برمیگرده به یه مرد و زن. خود اون مرد و زن هم برمیگردن به یه حقیقت، خلقناکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. آدم یه قامت معتدلی داشت، چهره سپیدی داشت، حوا هم یه قامت معتدلی داشت، از زیبایی ظاهر و باطن بهره مند بود. و اولین باری که پیغمبر می‌فرماید حضرت آدم چشمش به حوا افتاد، شگفت زده شد از این ترکیب و قیافه و شکل، به پروردگار عالم گفت کیه؟ حدیث در وسائل و شیعه. خداوند فرمود من او رو هم مانند تو آفریدم، او هم انسانه و شما میتونی او رو از من خواستگاری کنی برای خودت که شریک زندگی تو باشه. خیلی حرف زیباییه، یعنی به همه میگه که دلال خواستگاریتونو خدا قرار بده، زنتونو از خدا بخواد، همسرتونو از خدا بخواد، چون همسر در مثبت بودن زندگی و منفی بودن زندگی خیلی موثره. رسول خدا می‌فرماید از خوشبختی‌های مرد یه همسر شایسته است که تو اینه علی امر دنیاه و آخرته، زنی که به دنیای مرد و به آخرت مرد کمک بده. تو اینه علی امر دنیا و آخرت. ما خانومایی رو داشتیم در طول تاریخ که بهترین یار آخرتی همسرانشون بودن، بهترین کمککار برای دین همسرشون بودن، مثل زن زهیر ابن دین به جلی. بالاخره قابل انکار نیست که این خانوم بزرگوار باعث عوض شدن فرهنگ زهیر شد. زهیر آیین و فرهنگش عثمانی مسلک بود، ولی این خانوم باعث شد که حسینی مسلک بشه و کاری کرد که شوهرش پرواز به اوج مقام معنوی کرد و روز عاشورا جلوی نماز حضرت سید و شهدا شهید شد. خانومای دیگه هم بودن در طول تاریخ. شما اگر میخواید یه چنین زنانی رو بشناسید و اون عظمت و کرامت و وقار و متانت و بزرگواری و دینداری و پاکدامنیشون رو ببینید، میتونید به این 6 جلد کتاب ریاحین الشریعه مراجعه بکنید و کتابی که با انشاء بهتری نوشته شده 3 جلدش رو من خبر دارم، نمیدونم بازم ادامه پیدا کرد نوشتنش یا نه، کتاب زنان قهرمان اینا قهرمان جسمی نبودن، اینا قهرمان فکری بودن، اینا قهرمان معنوی بودن، اینا اهل حال بودن، اهل معرفت بودن، اهل بینایی بودن، که یکی از اون شخصیت‌های برجسته‌شون در دوره ما همین خانوم امین بود که در سن 90 سالگی در اصفهان از دنیا رفت، هم دارای مقام اجتهاد بود که اگر مرجع تقلید بودن از شرایطش مرد بودن نبود، ایشون در بقیه مراجع تقلید بودن و 40 جلد کتاب علمی هم تألیف کردن، کتاب پرمایه، کتابایی که میتونه کتاب درسی در دانشگاه ها بشه، نه در مدرسه ها و دبیرستان ها، کتاب درسی بشه در حوزه های علمیه. خب حضرت آدم، سپیدپوست، قامت آراسته و معتدل، حضرت حوا همینطور، و خداوند از حوای تعبیر زیبایی کرد برای حضرت آدم که این کنیز منه و برای تو هم قرار داده شده، الا اینکه باید خواستگاری بکنی که عقدشو من برات بخونم. و نسل انسان، قرآن در اول سوره نساء میگه از این زن و مرد در کره زمین پراکنده شد، اون وقت پروردگار میفرماید از نشانه های قدرت من اینه که از اون مرد و زن سپید پوست زیبا چهره آراسته انسانهایی رو آفریدم، زرد پوست، انسانهایی رو آفریدم سرخ پوست، انسانهایی رو آفریدم عین بیر سیاه، سیاه پوست. من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، دارای رنگهای مختلفی هستی، چنانچه گیاهان رنگارنگن، چنانچه کوها رنگارنگن، همه اینها نشانه های قدرت خدا و ربوبیت پروردگار. اون وقت در میان این تیره سیاه یه سیاه پوستانی بودن عین مومیا، وجودی پرمنفعت برای بشر و وجودی پرسود که شکستگی های معنوی بشر رو وجود اینا مداوا میکرد، درمان میکرده. قیافه این بیر سیاه بود، قد کوتاه بود، لب بزرگ بود، موهای سر مجعد بود، از نظر چهره به نظر ظاهر بینان اصلا آراستگی نداشتن و زیبایی نداشتن، اما نقششون در میان جامعه بشر نقش مومیا بود. یکی از اون سیاه چهره های مومیا اثر وجود مبارک حضرت لقمان علیه السلام، که این انسان بزرگوار که از مردم سودان بود اینقدر پاک زندگی کرد و اینقدر با تقوا زندگی کرد و اینقدر کنار اهل دانش، اهل معرفت زانو زد که معروف به فرزندش فرمود من تا حالا با 4000 اهل معرفت ملاقات داشتم برای استفاده کردن از وجود اونها. این معرفتش، این تقواش، این پاکیش، این کرامتش، این بزرگواریش باعث شد که حضرت می‌فرماید یه شب وقت خواب در هوای آزاد خوابیده بود، هنوز خوابش نبرده بود که یه مرتبه دید درهای ملکوت باز شد و فوجی از فرشتگان الهی نازل شدن کنار. فرشته خدا به لقمان گفت لقمان، پروردگار عالم دو تا مقام برات انتخاب کرده، اختیار انتخاب هر کدومشو دست خودت سپرده. و اینم در انبیاء خدا و در اولیاء خدا سابقه نداشته که خدا انتخاب منصب رو اختیاری بندش قرار بده. یه مقام، مقام نبوت، که خدا می‌فرماید تو لیاقت این مقام رو داری، میتونی انتخاب بکنی و من الان به تو وحی نازل کنم. و یه مقامم مقام حکمت، مقام دانش استوار، یعنی مجموع علمی که به درد دنیا و آخرت بخوره. حالا هر کدومشو میخوای خودت انتخاب کن. لقمان با ادب به ملک فرمود چون مولای من انتخاب یکی از این دو منصب رو به من سپرده، من مقام حکمت رو انتخاب میکنم، چون تحمل کشیدن بار نبوت رو میترسم نداشته باشم. چون آدم مسئولیتی که قبول میکنه، عقل و انصاف و مردانگی و وفا اقتضا میکنه که بار این مسئولیت رو به منزل بده، و الا خیانت به صاحب بار کرد. اگه وسط را بارو بنده، اگر تو مسیر بارو به قارتگران بده، اگر وسط راه این جنجینه رو به ستمکاران بسپاره، خیانت کرده. عرضن الامانت على السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. قبول کردی، چرا ستم ورزیدی و بار امانتو به منزل نرسوندی؟ قبول کردی، چرا نسبت به امانت من نادانی ورزیدی و با معرفت با این امانت روبرو نشدی؟ چرا؟ او به نظر من این بارو باید به منزل برسونم. یه سال ماه مبارک رمضان، چون آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشدری تهران مونده بودن، دعوتشون کردن که این مسجد سپهسالار که حالا میگن مسجد شهید مطهری اونجا منبر بده. نوشتن که از 10 صبح توی مسجد و تو حیات مسجد تا تو خیابون و رو درخت ها و رو پشت بون جمعیت. علت هم داشت، حالا علتشو من بخوام براتون بیان بکنم یه مقدار طول میکشه. در کتاب ریحانت العدب مرحوم مدرس تبریزی علتش رو بیان کرده که چی شد که این مرد در منبر چنان جاذبه ایجاد کرده بود که هر جا می رفت شهرها تعطیل می شد. اون زمان هم بلنگو نبود 170-180 سال قبل و همه هم استفاده می کرد. مارانتون تموم شد و عید فطر هم گذشت. ایشون قصد کردن برن مشهد زیارت وجود مبارک حضرت رضا، بعد برن نجف. وقتی که باروبونشون رو بستن، چون منزلشون هم همین ظاهرن حدود ناصر خسرو بود، باید می اومدن از سرچشمه رد می شدن از کنار همین مسجد، وقتی که آروم اومدن حرکت بکنن دیدن که نشستن کنار دیوار و مثل یه مادر داغ دیده شروع کردن گریه کردن. خیال کردن یه دردی آرزه ایشون شده که تحمل این درد رو ندارن، به این خاطر دارن ناله میکنن و گریه میکنن. ریختن دورشون، عرض کردن چتونه؟ فرمود داشتم میرفتم مشهد، دیدم این بلاغه ها خاک و سنگ و آجر بارشونه، دارن میارن برای این مسجد که یه گوششو تعمیر بکنن. بعد این چاروادار بار یه دونه از این اولاغا رو دم در خالی کرد، ظاهرن باید دم در خالی میکرد. چی دیگه نزدیک ظهر بود، پالون این اولاغه رو برداشت و این اولاغه برای رفع خستگی از این بارکشی روز خودشو انداخت رو زمین و گردشو میمالید به زمین و یه نگاهی به من کرد، گفتش به شیخ جعفر با چشم دیدی من بار صاحبمو به منزل رسوندم، تو 60 سالت، آیا بار امانت خدا رو به منزل رسوندی؟ من گریم از اینه که جواب درست نداشتم به این اولاده بود. گفت من میترسم بار نبوت رو قبول بکنم اما تحمل رسوندن به منزلش رو نداشته باشم. اگر پروردگار من به من اجازه میده من مقام حکمت رو قبول بکنم. خطاب رسید قبوله و همون شب قلبش مانند چشمه اول بهار از دانش الهی شروع کرد به جوشیدن. تو سوره بقره می فرمد و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، به هر کی حکمت عنایت بشه همه خیر رو بهش دادم. اینجا کثیر به معنی کله. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. حالا این دانش استوار قلب لقمان، حالا این علم راسخ قلب لقمان، یا به تعبیر خود پروردگار این حکمت دل لقمان، چقدر با ارزش بوده و کار مومیا رو می کرده که پروردگار چند هزار سال بعد از مرگ لقمان اومد از 114 سوره قرآنش یه سوره رو به نام لقمان نامگذاری کرد و بخشی از حکمت‌های لقمان رو برای جبران ورشکستگی‌های معنوی ورشکستگان در قرآن مجید نقل کرد. حالا نقل وجود مقدس حضرت نقل رو قسمتیش رو البته در این آیات شریفه ملاحظه میکنید. من عینکم ندارم، سوره رو نمیبینم. سوره مبارکه لقمان، اسم سوره رو خیلی ریز نوشته. بله، خداوند متعال میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما از پیش خود به لقمان حکمت عطا کردیم، یعنی معلم بشری نبوده که یه چنین چشمه دانشی رو به او بده. این کار خود ما بوده و در یک شب هم این کار رو براش انجام دادیم. و هو یعظه، بعد از اینکه ما حکمت بهش عنایت کردیم، موعظه‌گر انسان شد. این زبان شروع کرد به نصیحت کردن به انسان و ورشکستگی ها رو دارو داد. اولین و نصیحت و موعظش این بود: یا بنیه، پسرم، لا تشرک بالله، با بودن خدا هیچ معبودی رو کنار خدا انتخاب نکن. خودتو در اختیار فرمان هیچ معبودی قرار نده، خرج کسی نشو خلاصش. شاید خرج کسی بشی تا یک کاسه هیچی نمیمونه، اونی که تو رو خرج کرده اون فقط کیفشو برده، ولی تو رو بیچاره کرده. ولی خدا که نیاز نداره تو خرج او بشی، هر مقدار که خرج خدا میشی، خدا بی نهایت در مقابل این خرج دخل به تو میده. بعد فرمود پسرم، ان شرک لظلم عظیم. اینا یافته های لقمان بوده، اینا یافته های کمی نیست. با همین یافته ها لقمان فردای قیامت در صفحه انبیا از نظر مقام قرار میگیره. قیافه سیاهشو نبین، این مومیای شکستگی های انسانیته، این مومیاست. یا بنیه، پسرم، انها انتکو مثقال حبت من خردل، اونی که من دارم میبینم پسرم و به من نشون دادم و من یافتم اینه که اگر عمل تو وزنش وزن یه دانه ارزن باشه، ارزن خیلی کوچیکه، وزنی نداره، ما یه دونه ارزن رو حتی تو ترازوی طلا فروش را بذاریم ترازو تکون نمیخوره، خیلی کم وزن. اگر عمل تو به اندازه وزن یک ارزن باشه، فتکون فی سخرتن، نمیگه فس سخرته، الف و لام نداره، فتکن فی سخرتن. این که الف لام نداره علت داره، همه دقت در این ترکیبات آیات ندارن، اگه دقت بکنن خیلی چیز گیرشون میاد. اگه خدا میگفت تکن فی سخرت، اگر این دانه ارزن که عمل تو باشه تو دل این سنگ معین معلوم موجود بود، نه، میگه تکن فی صخرتن، در دل یه سنگ باشه. حالا چند میلیارد سنگ در این دنیا هست؟ من در دل یه سنگی باشه، سنگ نامعلوم. اوف سماوات، یا این عمل به اندازه دانه ارزن تو در دل آسمان ها باش. ما چقدر آسمون داریم؟ کسی نمیدونه، کسی نمیدونه. امام صادق می فرمد کنار عرش خدا 18,000 قندیل آویزونه، تمام این عالم و 7 آسمان که عرض بهشت به اندازشه، تمام این عالم در گوشه ای از گوشه های اون قندیله که به اندازه های این عالم باز در اون یه دونه قندیل عالم. اگه این عمل تو در دل این آسمان ها باشه، او فل ارض یا در دل زمین، قیامت که بشه یعت به الله، این عمل خدا گمش نمی کنه، میاره جلوت حاضرش میکنه. در دل چه سنگی باشه، هر سنگی در دل آسمان ها باشه، کجاش باشه، هر کجا باشه، در دل زمین باشه، گم نمیشه. باید چه کرد قیامت با این اعمال ما؟ یعت به الله. پسرم ان الله لطیف خبیر، خدا ذره بین و آگاه. خیلی چیزا چشم شما نمیبینه اما از دید خدا پنهان. یه کسی به حضرت رضا گفت آقا لطیف یعنی چی؟ فرمودی آب رو نگاه میکنی، در همین آب یه موجودات زنده هستن که هیچ کسی نمیتونه با چشم ببینه ولی خدا همه رو میبینه. ان الله لطیف، هم ذره بین هم آگاه. پسرم اقم الصلات، نماز، نماز پسرم، و امر بالمعروف، پسرم مردمو به کار خوب وادار کن، و نه عن المنکر، پسرم مردم رو از زشتی ها باز دار، پسرم وصبر علی ما اصابک، حادثه که بهت میرسه کوره در نرو، از خدا قهر نکن، از دین قهر نکن، تلخی حادثه رو تحمل کن. این ذالک من عزم الامور، صبر کردن واجبه، من عزم الامور. ولا تو سعر خدک للناس، بزرگ فروشی به کسی نکن، چون تو بزرگ نیستی، خودتو یه سر و گردن همه بلندتر نبین، آروم باش، سر به زیر باش، فروتن باش، خاکسار باش. من تاجرم یعنی چی؟ من دانشمندم یعنی چی؟ اینا همه اعتباری پسرم. تو سنگ مردشورخونه که انداختنت با سطل اول آب مردشورخونه تمام این القابتو میشورن میریزن تو چاه. ولا تمشه فی الارض مرحا، سفت و محکم و با تکبر رو زمین راه نرو. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا مردم متکبر رو اصلا دوست نداره، خوشش نمیاد. وقصد فی مشیک، پسرم تو زندگیت میان روی رو رعایت کن، نه افراد کن نه تفرید، تو دلبستگی ها نه افراد کن نه تفرید، در محبت کردن ها نه افراد کن نه تفرید، تو خرج کردن ها نه افراد کن و نه تفرید. وقزوز من صوتک، صدا تو بیار پایین، صدا تو بیار پایین. من به بعضی از این آقایون مدعا گفتم به خودشون و به بعضیشون پیغام دادم، این بلنگو رو که میگیرید فریاد میکشید، قرآن فریاد رو از عذابهای خدا شمرد. آروم. ما یه شهری منبر داشتیم اولین بار بود منو دعوت کرده بودن، مثل این که اونا عادت داشتن به این که منبری خیلی رو منبر جست و خیز بکنه و پشتره هم حرف بزنه، بلند حرف بزنه. شب اول ما همینجوری آروم مثل حالا که با هم حرف میزنیم منبرمون رو رفتیم و اومدیم پایین و دیدم صاحب خونه خود دمقه، گفتیم حتما با زنش دعوا شد. شب دوم دیگه طاقت نیورد، اومد پیش من نشست که آقا، گفتم بعد که نمیشه رو منبر تکون بخوریم. نه، تکون خوردن لازم، من پیغمبر رو منبر تکون میخور. که نمیشه خود بلند حرف بزنیم. گفتم نه، حرفای من حرفای حسابی، حرف حسابی که داد نداره، آروم به مردم میگیم قبول کردن کردن نکردن نکردن. گو آخه اینجوری نمیشه، مجلس من نمیچرده. من خود ساک منو بده بوشم برم تیرون توری، این مجلس نمیچرده. این سفارش خدا در قرآن، آروم بخونید، آرومم حرف بزنید. وقت زوز منصوب یواش. ما در روایات داریم 63 سال پیغمبر تو مردم بود یک بار با صدای بلند حرف نزد، یک بار. این انکر الاصوات لصوت الحمیر. پسرم میبینی وقتی که صدای اولاغ بلند میشه چه جور آدمو مشمئز میکنه؟ عزیز دلم، مردم از صدای بلند خوششون نمید، آروم. مردم با آروم مصیبت خوندن هم زار زار گریه میکنن، هیچ فریادی نمیخواد. ببینید ما آروم هم که با هم دیگه میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، دلمون میشدنه، عشقمون جاری میشه. پسرم این برنامه ها رو رعایت کن. ببینید اینا حکمت های این مرد. این یکی از سیاه پوستان تاریخ که وجودش مومیا بود، یه سیاه چهره دیگه همین سیاه چهره کربلا است. سیاه بود عین دیگه، اما دو تا خصوصیت براش نوشتن، این خیلی عجیب. یه خصوصیتش این بود که به شدت اهل عبادت شب بود، به شدت. از اونایی بود که سعدی میگه شب مردان خدا روز جهان افروز هست، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. یه خصوصیت شدید اهل عبادت بود، یه خصوصیت چنین بود که اهل قرآن بود و قاری قرآن و تو منطقه خودشون قبل از اینکه بیاد کربلا معلم قرآن. این مومیای این 72 نفر بود. تو این 72 نفر شجره طیبه بود، سید الشهدا. قنچه بود علی اصغر. گل شکفته شده بود قاسم ابن حسن. درخت میوه دار بود علی اکبر. ماه آسمان معنا بود قمر بنی هاشم. خورشید فروزان بود سید الشهدا. ستارگان فروغدار بودن حبیب و مسلم و زهیر. مومیان داشتن غلام سیاه. با چه ادبی، با چه وقاری اومد کنار خیلی گفت حسین جان درست روی من سیاه، بوی من خوب نیست، خون من هم گروه خون اکبر تو، قاسم تو، عباست نیست. اینا رو گفت دار، گفت خون من خونی نیستش که ارزش داشته باشه. آدم های فروتن چقدر عجیب. این خون اگه ارزش نداشت که کربلا نمی‌ریخت، ولی انقدر این آدم فروتن بود. حالا آیم در رسول الله به من لطف میکنید منم برم این جان ناقابل و اندک خودم رو فدای شما کنم. خیلی عاشقانه حرف زده با ابی عبدالله. امامم همه حرفشو گوش کرد، میخواست بهرشو امام بیشتر کنه. فرمود غلام، من تو رو واگذار کردم به زین العابدین. یعنی مردم این لایق بود دو تا امام او رو بدرقه قیامت کنند، دو تا اینا نکته است در حادثه کربلا، دو تا حرف زد. اومد پیش زین العابدین، زین العابدین گریه کرد، اجازه بهش داد، اومد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا به کسی که منو واگذار کردی به من اجازه داد. عاشق بود دیگه، عاشق. عشق آمد و از حسدی خوب بی خبرم کرد، دیوانه بودم عشق تو دیوانه ترم کرد. وصل تو ز فردوس مرا کرد خانم، شبای فراق تو ز دوزخ خبرم کرد. سیاد گرم در قفص انداخت ننالم، فریاد از آن که بی بال و پرم کرد. گفتی که تو را یار طلب کرده صفایی، آری اگر این است که آه سهرم کرد. بی توقع بی توقع روی خاک میدنتی، اصلا به نظر نمی آورد که ابی عبدالله بیاد بالا سرش، توقعیم نداشت. میگو من کجا و اکبر کجا، من کجا و قاسم کجا، من کجا و مسلم ابن اوسج کجا. ولی آخرین لحظاتش بود و نفس آخر چشمش و خون و خاک گرفته بود، شدید سرشو به دامن گرفته، صدای پسر زهرا رو شنید، اللهم بیض وجهه، خدایا اون رنگی که قیامت به اولیایت میدی الان به این غلام من میده. حسین جان ما هم همه به یه شکلی غلام توییم، ما هم توقع داریم این دعا رو در حق ما داشته باشیم، ما هم آبرو پیش خدا بگذاریم. حسین جان بی آبرو شدن پیش مردم مهمی برای ما، نیاد برای ما که پیش پروردگار آبرو بگذاریم. و طیب ریحه، خدای اون بویی که قیامت میخوای به بدن بهشتی ها بدی اینجا به بدن غلام من بده. و بعدم برای این که برای مردم ثابت کنه که این غلام از نظر ارزش و اتصال پیش من با اکبرم فرقی نمی کنه، دیدن خمجو صورت فاطمی مسلک و علوی مسلک و پیغمبر رنگی جروی صورت غلام بزار.